שהלכה והתארכה, שקראה לי אשמה להיות חלל. מלחמה שכזאת שמעלה מתוכה את השגרה. הייתי שגרה מפוספסת, ועכשיו אני מלחמה שלא באה לידי ביטוי. הייתי גוף דרוך, ועכשיו אני יושב. שהוא סגור, לא הייתי כל כך תפילה. גם התפילות הסדורות משתמשות בשקט כדי לנצח. הייתי שגרה מפוספסת, ועכשיו אני מלחמה שלא באה לידי ביטוי. הייתי גוף דרוך, ועכשיו אני יושב.
מסן נא נא נא, KBOO, פורטלנד, 90.7 FM, you don't know.
Coming this Monday, 2 p.m., October 27th, on the Monday Sampler.
Well, it's big. And terrible.
Join me, Fortunato, for our Halloween special.
More frightening than I ever thought possible.
We're going to have some monsters, some movie extracts, some Halloween music.
Creature with the atom brain.
And a couple of scary stories. So tune in this Monday right here on KBOO at 2 p.m. for the Halloween Monday Sampler special.
To the Persian Hour show with your host Davood on KBOO Portland, Oregon, 90.7 FM Portland, 104.3 FM Corvallis, 91.9 Hood River, and on the web at kboo.fm. شنوندگان عزیز با درود خدمت شما، من داوود فاتحی هستم. امروز در اجرای برنامه موظف می باشم و امیدوارم که شما همیشه تندرست و سلامت بوده باشید و روزگار رو به خوبی و خوشی بگذرانید. و حالا حرف می زنیم راجع به این هوایی که ما رو دو روز سه روز خونه نشین کرده تقریبا. اجازه بدید که با آهنگی گوش کنید.
دیدی قصه‌مون تموم شد، دیدی عمر من حروم شد، دیدی اون بهار زیبا واسه من چه بیدوم شد، دیدی اوج قصه من قرار قصه دلت شد، دیدی اسم من فراموش دیگه از روی لبت شد، دیدی آخرش دلم رو زدی و آواره کردی، واسه تو هرچی نوشتم نخوندی پاره کردی، دیدی هرچی با تو ساختم زدی رو سرم خراب شد، دل من یک شب تو پاییز در خونتون جواب شد، آره در خونتون جواب شد، شنیدم بر نمیگردی تو نفس از کی شنفتم، ولی من میخوام تو باشی حاضرم به پات بیفتم، آره من میخوام تو باشی بد و خوب فرقی نداره، چشم راه تو نشستم واسه دیداری دوباره، واسه دیداری دوباره، قصه‌مون تموم شد، دیدی عمر من حروم شد، دیدی اون بهار زیبا واسه من چه بی‌دوام شد، لا 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 لا، دیدی آخرش دلم رو زدی و آواره کردی، واسه تو خرچی نوشتم نخوندی و پاره کردی، دیدی هرچی با تو ساختم زدی رو صدا خراب شد، دل من یه شب تو پاییز در خونتون جواب شد،
آهنگی رو که شنیدید از راستین بود. نوع موزیکش نمیدونم، مثل اینکه یه مقداری جیپسی میوزیک فرانسوی بود، یک اسم پاریس هم میاره، خب طبیعتا احتمالا ممکنه همون باشه. آهنگ زیبایی بود با یک تم خیلی تند جاز. در دو روز گذشته ما هوای نمیدونم بگم هوا چه هوایی داشتیم، هوایی داشتیم که شاخهای درخت میشکست. ما قرار بود که به لب دریا بریم برای یک گردش پاییزی، نرفتیم چون ترسیدیم که این جاده حتما هم پر از دار و درخت بوده و نمیشد که، یعنی منظورم از دار و درخت یا شاخه ها بشکنه بیفته پایین یا آب جمع شه، جاده به حال جاده به لب دریا من رو ترسوند و نرفتیم به طرف دریا، ولی به هر حال پاییز هست و در پاییز اینجور چیزها بسیار قابل قبوله، این طوفان هایی که در دو روز گذشته و حتی امروز در پورتلند هنوز هم باران دارد می آید و احتمال این هست که باز شاخه ها شروع کنند. برکا در اونجایی که ما زندگی میکنیم جلوی منزل اینجور چیزها کف اسفالت رو نمیشه نگاه کرد، بس درخت های چنار بزرگ است و این درخت های چنار تمام برگاشون ریختن رو زمین، تمام که نه هنوز هم مونده، همه جا هر جا تا چشت کار یک دریایی از برگ روی زمین گسترده شده. در حال هوای پاییزی است، این هوا هم زیباست، این هوا هم قشنگه، اگر به خیابون ها رفته باشید لاقل تا قبل از این طوفان اون درخت هایی که نمیدونم اسم درختش چیه، افراس چیه، برگ های قرمزی دارد و چقدر زیبا، مملو از زیبایی های طبیعت پاییزی، زرد، قرمز، این بیتوین یعنی قهوه‌ای، همینجور که حساب بکنید رنگامیزی طبیعت در پاییز بسیار بسیار زیباست، اما کم دوام هست و به زودی سرنگون میشه. ازم بزرگتون که در برنامه امروز به چند نکته میخوام اشاره بکنم، اجازه بدید تا من خودم رو ردیف بکنم که این برنامه ها رو ببینم چگونه میتوانم خدمت شما ارائه بدم به یک آهنگی گوش کنیم و برویم به سراغ مال اموال ایران در کشورهای خارجی و چه بلایی ممکنه بر سرشون بیاد.
باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست، تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست. با این که بی تاب منی بازم منو خط میزنی، باید تو رو پیدا کنم، تو با خودت هم دشمنی. شامو میبره عطرت داره از پیرهنی که جا گذاشتی میپره، باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی، پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی، محکم بگیرم دست تو احساسمو باور کنی، پیدات کنم حتی اگه پروازمو پرپر کنی، محکم بگیرم دست تو احساسمو باور کنی، باید تو رو پیدا کنم، شاید هنوزم دیر نیست، تو ساده دل کندی ولی تقدیر بی تقصیر نیست، باید تو رو پیدا کنم، هر روز تنها تر نشی، راضی به با من بودنت حتی از این کمتر نشی.
آهنگی رو که شنیدید شادمهر عقیلی برای شما اجرا کرده بود. عرضم بزرگتون که در مطالبی که در هفته‌های گذشته مطرح شده بود یک چیزی جلب توجه میکرد برای من، با اون سرنوشت دارایی های دولت ایران در از رژیم گذشته، از رژیم پادشاهی منتقل شده به جمهوری اسلامی ایران، و سرآغاز کار هم اونجا بود که یک دادگاه در بریتانیا در انگلستان به نفع شرکت کرسنت رأی داد که ساختمان شرکت نفت در لندن توقیف و مصادره بشه برای شرکت کرسنت. داستان شرکت کرسنت خیلی مفصل هست، سالهای طولانی، از 20 سال 25 سال طول میکشد. سال 2001 قراردادی بسته شد بین ایران و کمپانی کرسنت که در دبی بود، یا شاید مالکیتش مقداری به دبی باشه، در مقداری در بلژیک بود تا اونجایی که من خاطرم میاد، پای مهدی هاشمی وسط کشیده شد، نمیدونم اختلاس شد فلان اینا. به هر حال قرار بود که 500 هزار تن گاز مایع هر روز صادر بشه از ایران به توسط شرکت کرسنت. این قرارداد اجرا نشد. در سال 2010 یا 2009 فسخ شد توسط دولت ایران. شرکت کرسنت شکایت کرد و یک دعوای حقوقی بسیار گنده‌ای سرانجام در طول این 14-15 سال بین دولت جمهوری اسلامی و شرکت نفت ایران و شرکت کرسنت بود، تا اینکه دادگاه یک دادگاه در بریتانیا، دادگاه عالی، رأی داد که این ساختمانی که در خیلی یکی از موقعیت‌های ممتاز لندن هست، نزدیک کلیسای وستمینستر قرار داره، نزدیک پارلمان انگلستان قرار داره، ساختمان بلندی هست، این ساختمان که قیمت فراوانی هم داره به تصرف شرکت کرسنت بیاد. این تنها مورد نیست. از 1980 به این طرف که روابط بین ایران و آمریکا هم قطع شد، مبالغ زیادی از دارایی‌های ایران در آمریکا مصادره شد یا توقیف شد یا حق فروشش دیگه از یا استفاده از اون از جمهوری اسلامی سلب شد. بعد هم که مسئله گروگان‌ها بود و بعد از اون گروگان‌ها کار هم پیچیده‌تر شد. فرض فرمود که از جمله ساختمان‌هایی که مورد بحث هست شماره 650 خیابان 50 نیویورک در مرکز منطقه تجارتی منهتن، یکی از بهترین نقاط نیویورک قرار داره، که این قوانین مربوط به مسئولیت دیپلماتیک، مقررات ضد تروریسم، اجرای احکام قضایی علیه دارایی‌های خارجی ایران، اینها همه دست به دست هم دادن این مواردی رو که سرهم کردند و جور کردند بر علیه جمهوری اسلامی. این ساختمان شماره 650 خیابان نیویورک مورد مناقشه قرار گرفت و 60% این ساختمان متعلق به جمهوری اسلامی هست و 40% شرکت آسا. شرکت آسا یکی از شرکت‌های تابعه شرکت نفت است. بعد این اتهام رو پیش آوردند که از طریق این شرکت آسا پولشویی میشه به نفع جمهوری اسلامی. به هر حال این ساختمان هم سرنوشتش روی هواست، یعنی رأی دادن که تصرف بشه. روی این رأی وکلای جمهوری اسلامی رفتن و درخواست اپیل کردن، درخواست تجدید نظر کردن. این یک ساختمان خیلی قیمتی و گرونی هست که میگن بین 500 تا 1 میلیارد دلار قیمتشه. 500 تا 1 میلیارد، حالا این وسط رو بگیریم 750 میلیارد دلار قیمت خواهد داشت این ساختمان. از نقاط دیگری که ما از ساختمان‌های دیگری که مربوط به جمهوری اسلامی هست، یعنی سابقا مربوط به ایران بوده، سفارت ایران هست در واشنگتن دی سی. این سفارت با الهام از آرامگاه سعدی شیراز ساخته شده و یک مساحت 3400 متر مربعی داره. این ساختمان رو هم از ید بعد از اینکه روابط بین ایران و آمریکا قطع شد، روابط دیپلماتیک و دیپلمات‌های آمریکا ایرانی از آمریکا اخراج شدند، همینطور آمریکایی‌ها از ایران، این رو هزینه حفاظتش رو میگویند که بسیار گران هستش، ولی به اجاره بدند، اجاره دادند. اقامتگاه سفیر هست، زمان اردشیر زاهدی در اون اقامتگاه سفیر که 1400 اتاق داشت، 40 اتاق داشت، 1600 متر مربع بود، مهمانی های مفصلی میداد. من خاطرم هستش که، یعنی این گزارش که من دارم براتون میخونم از بی بی سی، اینو بگم که رعایت کرده باشم، الیزابت تایلور اینها جمع میشدن توی این سفارت و لابی میکرد اردشیر زاهدی از طریق این اشخاص سرشناسی که میامدن به مهمانی های بسیار مجللی که اردشیر زاهدی میداد. من یکی از دوستانم در سفارت ایران اون زمان گذشته کار میکرد، میگفتش که بودجه سفارت زمان که اردشیر زاهدی سفیر بود در همون دو سه ماه اول تمام میشد و او برمیگشت میامد به تهران و بودجه بیشتری میخواست برای اینکه مهمانی ها و خرچ های فراوانی که اردشیر زایدی میکرد اینها به سرعت بودجه سفارت رو که از طرف دولت تعیین شده بود میبلید و میخورد. به هر حال این اقامتگاه سفیر هم خدمتتون گفتم 1600 متر مربع 40 اتاق داره، اونو به اجاره دادن، اما اینطور که نوشته شده اینجا این اجاره تبدیل شده است به تخلیه، چون شرکتی که اینجا را اجاره کرده بدهی های معوقه داره. بیشتر از 10 ملک دیگر هم هست که در آمریکا اینها تحت یک مدیریت دفتر ماموریت های خارجی یک سازمان آمریکایی اداری آمریکایی اداره میشه. از جمله اینها در نیویورک باز هم در خیابان 69 شرقی که سالانه $500,000 درآمد داشته از بابت اجاره. البته این ساختمان ها نگهداریش هم بسیار گران هست و بیشتر اگر درآمدی داشته باشن مثل این $500,000 هزینه نگهداری، تعمیر، نمیدونم مراقبت، کسانی که اونجا بایستی حفاظت بکنن و اینا هستش. در شیکاگو در دو واحد بزرگ کنسولگری هستش و یک ساختمان دیگر که اون هم به سرنوشت این ساختمان ها دچار شده. در سان فرانسیسکو مقر کنسولگری ایران در سان فرانسیسکو که من یک بار در سالهای قبل از انقلاب رفته بودم اونجا، دوستی داشتم که در کنسولگری ایران در سان فرانسیسکو کار میکرد، یادش بخیر، رفتیم به دیدن او و زیر ساختمون یک رستوران بسیار شیک و زیبایی بود. من اون موقع تازه، من دهاتی تازه از ایران رفته بودم، سوشی و اینجور چیزها رو بلد نبودم و هنوزم بلد نیستم و این دوست من ما رو نهار مهمان کرد، من و برادرم رو مهمان کرد به نهار در اون ساختمان بسیار، در اون رستوران بسیار شیک و زیبا و مملو از آدم، همه شیک و پیک و یقه سفید، بلو کالر، نه وایت کالر، به کارمندان میگن وایت کالر، به کارگرها میگن بلو کالر. نهار من یادم نمیره با اون دوستم، نمیدونم الان کجاست، هرچی هم میگردم پیداش نمیکنم. به هر حال اون ساختمون هم توسط همین دفتر حفاظت که خدمتتون عرض کردم اداره میشه، 17 اتاق داره و به اجاره داده میشه. هزینه نگهداری و تعمیر اینجور چیزهاش هم آخر این مطالب می نویسه که زیاد هست، یعنی فکر نکنیم که از این اجاره این ساختمان ها منافع زیادی، برای هرچی بیاد چیزی گیر جمهوری اسلامی نمیاد. همطور که عرض کردم بیشتر از 10 اتاق داره که این اتاق ها رو نگه می دارن. علاوه بر اون در خارج از ایران، در خارج از آمریکا، همونطور که گفتم در انگلستان این ساختمان بسیار مرتفع شرکت ملی نفت رو که ارزش این ساختمان رو که ساختمان بسیار لوکسی هستش گذاشتند، این قیمت مربوط میشه به 3-4 روز پیش، حالا نمیدونم، من خوندم £100 میلیون قیمت این ساختمان هستش که گفتم درگیر دعواست و احتمال زیاد به شرکت کرسنت داده میشه این £100 میلیون. این ساختمان بسیار لوکس نزدیک کلیسای وستمینستر، نزدیک پارلمان انگلستان. در روتردام هلند هم دفتر شرکت نفت رو مصادره کردند. شرکت کرسنت در سایر کشورها هم که شرکت نفت ایران دفاتری داره، اون دفاتر رو هدف حمله تهاجمی خودش قرار داده که تصاحب کنه، از جمله در یونان، از جمله در امارات. ساختمان های شرکت نفت الان در گیرودار دعواهای حقوقی هست، یک طرف جمهوری اسلامی، شرکت نفت ایران و یک طرف شرکت کرسنت. تا به حال که معمولا دعاوی مطرح شده در دادگاه ها رأی که گرفته به نفع شرکت کرسنت بوده. همچنین در کانادا در اتاوا، در تورنتو ساختمان های هستش که قیمت مثلا $26 میلیون داره. اینها، این ساختمان ها رو دولت کانادا تحت این عنوان که تروریست های ایرانی باعث حملاتی شدن و اینجور چیز، از این دعاوی و یا قربانیان تروریست های حمله مثلا فرض فرمایید که حزب الله یا همه است اینجور چیزها، چون شرکت معتقدند که ایران کمکشون کرده این ساختمون ها رو هم گرفتند و مطمئن نیستم، ولی فکر کنم که از محل درآمد این ساختمان ها کمک کردن به قربانیان حوادث تروریستی در خاورمیانه. در اروپا مسجد اسلامی که زمانی آیت الله بهشتی در اون مستقر بود، بعد آقای خاتمی، سید محمد خاتمی در این مسجد هامبورگ، مسجد اسلامی هامبورگ متعلق به ایران، یه چند سالی هم او اونجا بود اداره میکرد، اون رو بستند در یکی دو سال گذشته به این عنوان که در کارهای تروریستی و یا پرورش تروریست ها و اینجور چیزها از این عناوین زیاد پیدا میشه. به غیر از اون در کوپنهاگ، در هامبورگ، هامبورگ عرض هم خدمتون، در لندن، اینها همشون مسجد اسلامی هستند که حداقل فعالیتشون به شدت مثل لندن تحت کنترل قرار گرفته، که فعالیت از نظر دولت‌های مستقر تروریستی نباشه. عرضم بود که در فرانسه، در پاریس، دفتر ایرانر مورد دعوا هستش بین مالک و مستاجر که ایرانر باشه. در حال سرنوشت این ساختمان ها که ارزش فراوانی دارد، بسیار بسیار گران قیمت هست، معلوم نیست زیاد. اونچرا هم که معلوم شده بر ضد جمهوری، بر علیه جمهوری اسلامی رأی داده شده. اینها حاصل فعالیت هایی بود که در زمان رژیم پهلوی انجام گرفت. این ساختمان ها ساخته شد، خریداری شد، خب از نظر مالی بسیار منفعت‌زا بودند. فرض فرمایید شرکتی که ساختمانی که در نیویورک هست، این ساختمان رو خب اجاره داده بودند و مبالغ کلانی می‌گرفتند، و اون موقع این درآمدها زیر نظر بنیاد پهلوی بود، خصوصا ساختمان نیویورک که نوشتند هدفش هم فرهنگی و کمک به دانشجویان ایرانی مستقر در دانشگاه های خارج بود، دانشجویانی که بعداً یا همون موقع کنفدراسیون تشکیل داده بودند و بر علیه دولت ایران، دولت وقت ایران فعالیت میکردند. اجازه بدید به یک آهنگ گوش بکنیم. ساعت 11:33 دقیقه هست و بعد از این آهنگ برویم به خدمت آقای مصطفی و استفاده کنیم از اخبار خوب ایشون.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج
رها 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 من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدیک به من حرام که نزدیک از او جدا جدا من چشم دل به سوی نباد در سبوی که تل کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی.
آقای مصطفی
سلام عرض میکنم جناب فاتحی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه فرمایید که طبق معمول نظر شما رو به خلاصه از خبرهای امروز و هفته گذشته جهت بکنم. رافائل گروسی مدیر آژانس بین‌المللی اتمی گفته که ما اطمینان داریم که ایران 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% رو در اختیار داره و میتونه اون رو ببخشید در مدت کوتاهی به بمب اتمی تبدیل کنه. او گفته که ایران ملزم به اجازه دادن به بازرسان این سازمان تا این مواد رو مورد بررسی قرار بدن. او گفته که اگر ایران به این کار تن در نده شاید نیاز به حمله مجدد به این کشور باشه. در مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که شرایط برای بازدید بازرسان بعد از فعال شدن مکانیزم ماشه معنای نداره و این شرایط کاملا تغییر پیدا کرده و از این به بعد لزومی به بازدید این گروه از ایران نیست. او گفته معلوم نیست که گروسی با این صحبت قصد تهدید ایران رو داره یا اینکه خواسته به ایران هشدار بده. در مقابل روسیه و چین هم اعلام کردن که لزومی بر این نمی‌بینن که بازرسان این سازمان از ایران بازدید بکنن و گفته که بعد از مکانیزم ماشه که ما اون رو مطلقا قانونی نمیدونیم چه لزومی داره که مامورین این آژانس از ایران دیدن بکنن. عباس عراقچی همچنین در مورد فعال شدن مکانیزم ماشه گفته که اون چی که میتونه تأثیر تحریم ها رو کم بکنه رایزنی های بین المللی از طریق فعالیت های استانی و ارتباط با کشورهای منطقه است. او میگه که ایران تمام هم به خودش رو به کار خواهد برد تا تحریم تا اثر این تحریم ها رو از بین ببره، اما هنوز ایران از توانایی های داخلی خودش استفاده نکرده. جدی واس معاون ریاست جمهوری آمریکا میگه که اگر آمریکا برای حل مشکل هسته‌ای ایران فعالیت میکنه صرفا برای این هست که یک راه حل دیپلماتیک رو برای اون پیدا کنه. او گفته که آقای ترامپ تمام هدفش رسیدن به راه حل دیپلماتیک هست و الا جنگ کاری رو از پیش نخواهد بود. او گفت هدف این هستش که ایران به یک کشور آباد و موفق تبدیل بشه و بتونه که از توانایی‌های خودش بهره ببره. او گفت که رئیس جمهور آمریکا میخواد که روابط دوستانه‌ای با مردم ایران داشته باشه. سفر چند ساعته اسماعیل قاهانی فرمانده سپاه قدس به عراق در صدر خبرها قرار گرفته. این سفر از اونجا اهمیت پیدا میکنه که انتخابات پارلمانی عراق داره نزدیک میشه. قاهانی در عراق با گروه های مسلح شیعه و همچنین مقامات امنیتی این کشور دیدار و گفتگو کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اکس با اشاره به تظاهرات 7 میلیونی نورکینگز در آمریکا به رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که بهتره به خواسته های مردم خودش توجه بکنه و اونها رو به خانه هاشون بازگردونه و دست از دخالت در امور کشورهای دیگه برداره. او گفت آمریکا میگه که تمام صنایع هسته‌ای ما رو نابود کرده، بگذارید دلشون به همین خوش باشه. او گفته که به آمریکا یا سایر کشورها چه ارتباط داره که یک کشور در امور اتمی خودش پیشرفت داره. عراقچی هم در همین رابطه گفته که بمب اتم ما نگفتن به خواسته های کشورهای دیگه است و الا ما قصد ساختن بمب اتم نداریم. سازمان امنیت ملی سایبری اسرائیل هفته گذشته اعلام کرد که موجی از حملات سایبری علیه شرکت‌های اسرائیلی که خدمات فناوری اطلاعات به سرای سراسری در اسرائیل ارائه میدن انجام شده که مظنون اصلی اون ایران. اسرائیل میگه که اطلاعات هک شده به بخش تولیدات و صنایع لطمه وارد نیورده، اما اطلاعات سری در شبکه‌های مجازی منتشر شده. از جمله حمله سایبری به یک بیمارستان بود که ایمیل های حاوی اطلاعات حساس بیماران به بیرون درز کرد. اما برخی معتقد هستند که مسئول این حملات ایران نیست، بلکه گروه های هکری اروپای شرقی هستند که به اسرائیل فرصت 72 ساعته برای پرداخت پول در ازای عدم انتشار این اطلاعات را داده بودند. مهدیه اسفندیاری یک شهروند فرانسوی تبع ایران که به اتهام حمایت از فلسطین زندانی شده بود، بعد از 3 ماه که در زندان انفرادی به سر برده بود آزاد شد و احتمالاً از فرانسه اخراج میشه. معلوم نیست که آیا این آزادی در قبال آزادی 2 تبعه فرانسوی که در ایران زندانی هستن انجام شده یا نه. یک نماینده سابق مجلس که در برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که کاترین شکن، یک خبرنگار یهودی بریتانیایی فرانسوی که به ایران سفر کرده بود، با 120 نفر از مسئولان کشور رابطه جنسی داشته به زندان محکوم شد. سفر این خانم خبرنگار که به طور آزادانه در بسیاری از اماکن حساس مملکت تردد داشت، بعد از خروجش از ایران مورد انتقاد بسیاری از مسئولان رژیم قرار گرفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق جمهوری اسلامی که مدتی در سمت مشاور مسعود پزشکیان فعالیت میکرد اما با فشار گروه های دیگه از کار برکنار شد، در صفحه اینترنتی اکس خودش نوشت که به صرف منافع مملکت فعلا سکوت اختیار کرده و صحبتی نمی کنه. اشاره او به صحبت های سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است که ظریف رو به قرار دادن مکانیزم ماشه در تفاهم نامه برجام متهم کرده. ارسال عرض اینترنتی بسیاری از کلاهبردارها رو به سوی این بازار سوق داده و با سوء استفاده از اعتماد مردم هزاران یورو کلاهبرداری میکنند. بسیاری از این کلاهبرداران با استفاده از نرم افزارهایی که نشون میده که از کشورهای مختلف زنگ میزنن، از جمله کانادا، کسانی که قصد ارسال ارز دارند رو فریب داده و پولهای اونها رو به سرقت میبرند. بسیاری از این کلاهبرداران برای ارقام کوچک ارز رو ارسال میکنند تا اعتماد این افراد رو جلب بکنند، اما به مجرد اینکه ارز هنگفتی در اختیار اختیار اونها قرار میگرفته میگیره ناگهان ناپدید میشه. رسانه‌های مجازی به اخبار منتشر شده در مورد انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و دستگیری یک بازیگر مشهور سینمای ایران به نام پژمان جمشیدی واکنش نشون دادن. انتشار این فیلم ها واکنش های زیادی در ایران داشته، خصوصا تجمل گرایی این عروسی و همچنین بی‌حجاب بودن مهمانان در اون بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی رو به واکنش واداشته و حتی روزنامه‌های اصولگرای ایران هم به اون انتقاد کردن که چطور میشه به مردمی که برای حجاب دستگیر میشن گفت که ما خودمون در داخل مهمانی هامون اینطور برخورد میکنیم اما از مردم میخوایم که همیشه با حجاب باشن. بسیاری از کاربران شبکه‌های مجازی انتشار این اخبار رو وسیله برای تحریف افکار عمومی و تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای ذکر کرده و از اون به عنوان یک سناریوی نخنما نام بردن. زندانیان بخش سیاسی زندان اوین همچنان برای اعتراض به اعدام در اعتصاب به سر برند. خانواده‌های بسیاری از این زندانیان هم در خارج از زندان با پلاکات‌های تبلیغاتی به اعدام زندانیان اعتراض می‌کنند. سازمان‌های حقوق بشر دنیا هم نسبت به افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران اظهار نگرانی کردند. در آخرین خبر اینکه مسئول پزشکیان گفته که او زمانی در ارومیه به دنبال کار بود و با وجود داشتن فوق تخصص جراحی قلب پذیرفته نشد. او گفت این در زمانی انجام شده که بسیاری از بیمارستان‌ها به جراح قلب نیاز داشتند اما صرفاً به خاطر مسائل سیاسی از استخدام او و همسرش که او هم فوق تخصص در نازایی داشت خودداری کرده بودن. روز بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. خدا نگهدار.
بسیار ممنون آقای مصطفی عزیز. تا دو هفته آینده که در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به موزیک دلنگیز عربی گوش کردید، چون ما این برنامه رو اینطور که من داشتم نگاه میکردم در میدونید که رسمی که گروه های موزیک خاورمیانه یا اروپایی ها در خیابان ها برنامه اجرا میکنند، این یکی از همون برنامه هایی بود که در خیابان اجرا شده بود. حالا اجازه بدید که به یک آهنگ زیبای ایرانی هم گوش کنیم، قدیمی اما همیشه شنیدنی. آهنگ از آقای صادق نورجوکی بود، آهنگساز بسیار برجسته. خوبی کار صادق نورجوکی در این است که همه آهنگهاش یک زمینه شادی داره، یک زمینه همون ریتم شادی داره و این خیلی برای ما یا برای من، میدونید که موسیقی ایرانی معمولا با غم و غصه و نمیدونم هجران و اینا هست، ولی اون چیزی که صادق نورجوکی میسازه یک موسیقی خوندار و جوندار هست و آهنگ رو هم که خب همه میدانیم و میشنویم و شنیده ایم با صدای رسا و از هایده، صدایی که تکرار شدنی فکر نمی کنم باشه. اگر به تاریخ موسیقی ایران نگاه بکنیم، خانم هایی که صدای بسیار بسیار خوبی داشتند، هایده در همون رده های اول هست. ما میگویند صدای قمر، قمر رو خب موسیقیش مقداری چون قدیمی تر هست ممکنه که صدای او رو در نیابیم. قمر در زمان خودش قوقایی کرد، طوفانی به پا کرد، شاعران برای شعر گفتند و عاشقان فراوانی داشت. صداهای زیبای دیگری هم داریم بسیار زیاد، دلکش، مرضیه، همه خوانندگان خوب بودند و صدای هایده هم صدایی جاودان و تکرار نشدنی. این وسعت صدا و اوج صدای و صافی صدای هایده. ما به پایان برنامه نزدیک شدیم، در حدود شاید کمتر از یک دقیقه فرصت هست. من در این یک دقیقه فقط میتونم برای شما آرزوی تندرستی بکنم، برای آرزوی سلامتی بکنم. کسانی که در سن و سال من هستند قدر این صحبت رو میدونن، قدر این که سلامتی و تندرستی رو آرزو کردن. سالم باشیم، تندرست باشیم، ورزش کنیم و خوشحال باشیم و امیدوار باشیم. زندگی پر از زیبایی هست، غم و غصه و درد و ناراحتی هم توش وجود داره، ولی کفه ترازو به نفع خوشحالی و شادمانی و امید. بدون امید میدونید که زندگی معنا و مفهومی نخواهد داشت. به هر حال روز شما بخیر. تا دو هفته دیگه برنامه بانوان خواهد بود و خانم پروانه، و تا دو هفته بعد که در خدمت شما باشیم با آقای حمید حبیبی. روز
Estás escuchando KBOO Portland.
Bienvenidos a un breve informativo en su estación comunitaria KBOO 90.7 FM. Hoy domingo 26 de octubre del 2020.